بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وأهل بيته الطاهر بحثمون در باب ثمرات بحث صحیح و عام بود و اولین ثمره رو که مرحوم آقای آخوند مطرح کرده بودند که عبارت بود از رجوع به اطلاقات و عدم رجوع به اطلاقات و همچنین نحوه و اینکه به کدام یک از اصول عملیه باید تمسک بکنیم با فراز و فرودهای مفصلش خوندیم و در آخر هم یک مطلبی رو از مرحوم محقق عراقی مطرح کردیم تحت عنوان اطلاق مقامی. امروز بحثمون رو در دومین ثمره و سومین ثمره پی می‌گیریم. ثمره دوم اگرچه به نوعی در کلام مرحوم آقای آخوند هست، اما شاید به نحوه مستوفا و بهتری در کلام محقق ایروانی در نهایت النهایه اومده. بسیارم نکته خوبی است و اش عنایت بکنیم در بحث صحیح و عام کارآمده. جاهایی هست که ما موضوع حکم شرعیمون یک عبادتی است. مثلا خیلی وقتها به شما میگن نماز پشت سر نماز زن باطله. یه زنی اگه داره نماز میخونه، شما برید پشت سر او باستید نماز بخونید، این نمازتون باطله. بطلان یه حکم شرعی است. بطلان نماز حکم شرعی است. موضوعش چیه؟ نماز زنی دیگه، نماز زنی که در حقیقت قبل از شما ایستاده به نماز. یا مثلا فرض بفرمایید میگن تأخر عصر از ظهر شرط صحت عصر. صحت نماز عصر یه حکم شرعی است. موضوعش چیه؟ تأخر از نماز ظهر. مثال دیگه بزنیم، میفرمایند وجوب نذر کجا؟ شما نذر میکنی اگه بچت نماز خوند 1000 تومن بهش بدی. وجوب نذر، وجوب وفای به نذر حکم شرعی است. موضوعش چیه؟ نماز بچه شما. اون جاهایی که یک حکم شرعی موضوع میشه برای حکم شرعی دیگه، یا عبارتی بهتر، عبادت کسی موضوع میشه برای حکم شرعی، اینجور جاها این سوال مطرح میشه که این عبادتی که موضوع شده صحیحه یا عمه؟ عبادت صحیح موضوع یا عبادت عام؟ اگه صلات وضع شده باشه برای صلات صحیح، اون حکم شرعی شما وقتی موضوع پیدا میکنه که این عبادت عبادت صحیح. اگر وضع شده باشه برای عام، اون حکم شرعی شما تحقق، ولو اینکه این عبادت اجرا شده فاسد باشه. مثلا شما الان میری به یه مسجدی، یه زنی ایستاده جلو نماز میخونه، مثلا فرض کنید از اینا هست که اعتقاد نداره به این که حجاب در نماز واجبه، بی حجاب واستاده نماز میخونه، از دید ما این نماز باطله، ولو این که تقریبا همه ملل حتی مسیحی ها یهودی ها موقع عبادت یک نوع ستر سر، یک نوع حجاب رو لازم میدونه. حالا یهودی ها که به طور کلی ستر سر رو واجب میدونه، حتی مرداشون یه کلاهی هم میذارن، لذا یا کلاه شاپو میذارن همیشگی، یا اگه نگاه بکنید یه کلاهای کوچیکی کف سر گیرم داره از زیرش، انقدی که میفته یه گیره داره زیرش، به مو میبندن به کف سرشون میچسبونن. علت چم اینه میگن چون سر به سمت آسمونه و قبه عرش جایگاه خداست، این بی احترامیه در پیشگاه خداست، باید در مقابل خدا یه چیزی رو سر آدم باشه. این که کلن روی سر آدم چیزی باشه تو قدماء فرهنگ ها هست، کلاه مثلا میذاشتن به احترام کسی، یا اگه وقتی اومد کلاه رو از سر به احترام باید بردارن. مثلا حالا
اسلام هم هست
این هم معیده، درست. خب حالا به هر حال یه زنیست، این از این فقه های رایج دارج بی بوته پیدا کرده، میگه من قائلم به این که حجاب لازم نداره، مردا چرا همینجوری میخونن ما هم همینجوری بخونیم. شما میری اگه صحیحی باشی پشت سرش واسه نماز بخون، چرا؟ چون اون نمازی باطل است که پشت سر نماز صحیح زن باشه. اما اگه عمی باشی، آیا نماز هست یا نه؟ بله فاسده، ولی نمازه. گفتن نماز پشت سر نماز زن باطله، لذا شما نباید نماز بخون. نذر کردی اگه کسی نماز خون 1000 تومن بدی. حالا یکی نماز میخونه فاسد، لازمه پول بدی یا لازم نیست پول بدی؟ مثال آقای آخوند اینه، کسی نذر میکنه به یک نمازگزار یه پولی بده، به یک کسی که نماز فاسد میخونه پول میده، آیا این ادای نذر شده یا نشده؟ نه نه جماعت، خود عقب جلو بودن، فرادا میخونه در رو نماز صحیح یا باطله؟ میدونم شما پشت سر نماز صحیح نمازت باطله یا نمازت باطل؟ یکی از موارد احکام شرعی اینه، نزن که جلو نماز میخونه مرد نباید عقب نماز بخونه، خب همین ما سرم همین بسمون. حالا اگه او حجاب داشت یا نداشت، نماز او صحیح یا فاسده؟ مسئله برمیگرده به نماز شما. به طور کلی کبرای کلیش این میشه، مال دیر اومدنه یه ذره، کبرای کلیش این میشه اگر عبادتی موضوع حکم شرعی شد، این عبادت صحیحه یا فاسده؟ ثمره خیلی ممکنه در احکام خیلی مختلفی پیدا بکنه در فقه و پر شعبه بشه، به خصوص اگر مثلا یه کسی اومد، حالا در آینده بحث آخوند رو میبینیم در بحث ادله عمی ها و صحیحی ها، که گفت مثلا منکرین ولایت اگر گفتیم عباداتشون باطله و خیلی احکام برش بار میشه. ببینیم مرحوم ایروانی رو پس در نهایت الدرایه سخنش رو عرض کردیم، اینم که مربوط به قبله. ثمره دوم از مرحوم ایروانی، یه مثال دیگه که مثلا زدیم تو عبارت ایشون شاید نباشه، چرا داراله عبارت رو رو میخونیم. فالثمرت فی المقام، صفحه چنده؟ 288 برگه امروزه. فالثمرت فی المقام علی حد ثمرت السابق تظهر فی الالفاظ الوارده فی لسان الشارع فتحمل علی الصحیح علی القول بالصحیح علی العام علی القول بالعام. حالا مثال، فاذا دل الدلیل على صحت الاقتداء بصلات عادل فعلى الصحيح لا يجوز الاقتداء الا بمن احرز صحت صلاته ولو باصل، ولی امن تصح الصلاه ولو خلف من علم فساد صلاته یا من علم فساد صلاته بعد اتیانهی بالمسمى. ایشون مثالشو مثال دیگه زده، این مطلبی است که مرحوم آخوند در باب نذر گفته. در باب نذر یه بحثی است که همین الان هم عرض کردیم مثالشو. شما نذر میکنی یه پولی به کسی بدی که نماز میخونه، حالا طرف نماز فاسد میخونه، پول بهش میدی، آیا اگه صحیحی باشی میگی این نماز فاسده پس نماز نیست پس ادای نذر نشد؟ اگر نه اعمی باشی میگی نماز صحیحه، میگی نماز صحیحه ولی نماز که هست همینقدر که نماز هست صدق ادای نذر میشه. البته در باب نذر یه اشکالاتی با آقای آخوند شده، خوب عنایت کنید. در باب نذر اشکال اصلی اینه که شما وقتی که نذر میکنید باید ببینیم چگونه نذر کردید. نذر بستگی به نیت ناظر داره. اگر نذر شما اعمیست اعمیه، اگه صحیحی بوده صحیحیه، بستگی داره تو دلت چی بوده. تو دلت که گفتی من نذر میکنم به هر که نماز میخونه 100 تومن بدم، آیا هر که نماز میخونه مرادت نماز صحیحه یا هر که نماز میخونه مرادت نماز اعم؟ خودت ارادت چی بوده؟ این ربطی به موضوع له صلات نداره. اصلا فرض کنیم ما در مبحث صحیح و اعم صحیح باشیم، اما کسی که داره نذر میکنه نذر اعم از صلات صحیح و فاسد میکنه، خب این فرد باید به اعم بده. کسی که نذر میکنه باید مطابق نذرش عمل بکنه، کاری به موضوع له نداره. نه این اینجور نیست دیگه. حالا مثال شما مثال دیگه ایست، لوفورس باید روش فکر کنیم. مثال آقای آخوند اینجور نیست، به صراحت میگه نظر لمن سلا اعطاء درهمن، بعد لو اعطی ما لو اعطا لمن سلا ولو علم به فساد صلاته، بسش در صلاته، بس در نظر اون که شما میگید درست یا غلط باید خودشو تصمیم کنه. پس درباره نظر این مسئله هست که نظر رو خودش رو باید بررسی کنیم، خود نظر رو بررسی کنیم آیا شما تو دل چی بوده. اما جدای از این که این سخن درسته غلطه، در نظر حرف همینه یا این نیست، این به عنوان یک ثمره کلی از مرحوم ایروانی قابل قبوله. یعنی اگر جایی عبادتی موضوع حکم شرعی شد میتوان او رو به عنوان یک بحث ثمره صحیح و هم بررسیش کرد. این تمام ثمره دوم. ثمره سوم، مرحوم آقا مصطفی شهید سید مصطفی خمینی. یه مطلب به یه ثمره اشاره میکنن که این ثمره مستفاد از کلام محقق رشدیه. مرحوم میرزای رشدی علیه الرحمه ایشون یک ثمره ای رو داره و اون میگه در صحت یک صلات خوبه واسه جمع، مثال خوبی میزنه. میگه مثلا فرض کنید شما وارد یک مسجدی میشید، یه کسی داره نماز میخونه، من شک میکنم که آیا این نمازش صحیحه یا نمازش فاسده، میخوام اصالت و صحه جاری کنم. اصالت و صحه کجا جاری میشه؟ جایی که اصل عمل مسلم باشه در صحت شک داشته باشی. ثبت العرش ثم من، به زبان کلانتری چی میشه؟ اول برادری تو ثابت کن بعد ادعای ارث کن. اول این نماز باشه اینی که میخونه، حالا اگه نماز بود میرسیم به این که صحیحه یا فاسده. آقای اعمی راحت اصالت و صحه جاری بکنه. چرا؟ برای اینکه میگه اینی که این انجام داده که نمازه، نماز بودنش که نمازه. من نمیدونم صحیحه یا صحیح نیست، اصالت و صحه را جاری میکنه. اما اگر صحیحی باشه در اصل تحقق صلات شک داره. نمیدونه اصلا اصل تحقق پیدا کرده تو بعد اصالت و صحه رو توش جاری کنی. اصالت و صحه در جایی میاد که موضوع محرز باشه. اگه شما صحیحی بودی وارد حرم شدی، دیدی یکی واسطه داره نماز میخونه، این آقایی که نماز میخونه نمازش نمیدونی صحیحه یا نه، پس در حقیقت نمیدونی نمازه یا نه، باید اول نماز بودن مسلم شد تا صحت روش بارشه. این نماز بودنش معلوم. عبارت مرحوم میرزای رشدی رو ببینیم، میفرماید فیقال انه اذا شک فی صحت صلات المصلی، اگه شک کرد کسی در صحت نماز یک نمازگزار، حکم به صحه، چجوری؟ به اصالت صحه. حکم بر چه مبنایی؟ علل عمی. چرا؟ لأن صدق الصلات محرز و احتمال الفساد مدفوع بالاصل المزبور. مزبور یعنی کدوم است؟ صحه. اما بلا يحكم بالصحة على الصحيح، چرا؟ لعدم احراز صدق الصلاة. این مطلب مرحوم آقا مصطفی گفتن، ولی چون اصلش با مرحوم محقق رشدی است از عبارت ایشون آوردیم، ولی خب اینو از اینجا دیده بودیم و منتقل شدیم به محقق رشدی. این سه ثمره ممکنه اگر بگردیم ثمرات دیگری هم بر مطلب پیدا بکنیم. این برگه امروز تونو بدید ببینم. خب ما بحثمون تا کنون 11 مقدمه در بحث صحیحه هم خوندیم. بحث صحیحه هم از اون بحثاییست که بله، بحث صحیحه هم از بحثاییست که مقدماتش از ذیل مقدمش بیشتره، یعنی حدود مثلا 40 جلسه مقدمات رو گفتیم، حدود کل بحث اصلیش 4-5 جلسه بیشتر نیست. مقدمه 12 بحث اقوال در مسئله است. این اقوال رو از مرحوم میرزای شیرازی پی میگیریم. مرحوم میرزا در کتاب تقریراتی که از ایشون محقق روزدری چاپ کرده، شاگردش بوده، ایشون میگه در مسئله صحیح و عم چهار قول وجود داره. دقت کنید این تتبع بنده تتبع کاملی نیست. نگاه کردم هدایت المسترشدین هم مرحوم اصفهانی یه همچین مطلبی رو نقل کرده، ایشون تقریبا به همین اقوال اشاره کرده. ممکنه میرزا از سید محمد مجاهد این قول رو گرفته باشه، نرسیدم نگاه کنم، اگه دوستان نگاه کردن بگن. سید محمد مجاهد صاحب مفاتیح الاصول که ازش زیاد مطلب نقل کردیم، مرحوم مجاهد معمولا در جمع‌بندی اقوال در اصول کتابش بسیار کتاب خوبی است. مفاتیح الاصول رو هر وقت خواستید ببینید که اقوال در یه مسئله چند تاست، رجوع کنید به مفاتیح، اقوال رو شماره میکنه. مرحوم میرزا، حالا اینجا از عبارت میرزا میاریم، البته تو این مدت ها که با کتاب میرزا هم هشت و نشت داشتیم تو موارد مختلف، ایشون هم در تقسیم بندی و در دستبندی و اقوال رو شاکله بندی کردن ید طولایی داره. کتابش از این جهت، کتاب ایشون هم کتاب بسیار مغتنم است. مرحوم میرزا میگه آقا در بحث صحیح و اما چهار قول داریم. قول اول، کسانی هم که میگن الفاظ عبادات وضع شده برای عبادات صحیحه مستجمعاً لجمیع الاجزاء و شرائط، همه، یعنی اگه میگیم نماز صحیحه، اون نمازی رو میگیم که همه اجزاء و شرائط صحت درش باشه. بعدم گفته این قول مشهور بین شیعه و سنی است. از شیعه بزرگانی رو نقل کرده که وقتی عبارتشون رو میخوندیم رو عبارت میگیم دیگه، اسامی رو دوباره تکرار نکنیم. از اهل سنت هم بزرگانی رو نقل میکنیم. قول دوم، کسانی هستند که میگن آقا هم اینقدری که صدق مسما بکنه عرفن بهش بگن آزا سلاتو وز شده، بر همین صحیحن کان او فاسدن. گفته این هم بزرگانی به این قول قائل. قول سوم، قول مرحوم آقا باقر وحید بهبهانیست. مرحوم وحید رو دست کم نگیریم، احیاگر تفکر اصولیست که ما الان سر سفرشیم در عنفوان جوانی هم در یک بحث و جدال مفصل با مرحوم بحرانی، مرحوم صاحب حدائق، اون بحث مفصلی داره و بزرگواری مرحوم محدث بحرانی است که آقای آقایید بهوانی میرفته در اونجا، ایشون کربلا بوده، از نجف رفته کربلا درس شرکت میکرده، حجمه شدید به اونها میکرده. مرحوم محدث بهرانی هم جای درس شو داده بوده، پیر مرد و هیچ جوون بوده، میشسته خوب گوش میکرده جواب میداده. آقای بهوانی میرفته رو منبر مفصل میگفته، او جواب میداده، در حالی که در یک کرسی درس متعلق به وحید و شاگردان وحید بوده، متعلق به مرحوم بهرانی بوده، این نگار و این مباحثه برای بینشون در گرفت. قول سوم متعلق به مرحوم وحید بهبهانی است. وحید هم لقبه، الا اسمشون آقا محمد باقر بهبهانی. ایشون میگه در عبادات وضع شده برای صحیح من حیث الاجزاء نه شرائط، یعنی باید هر جزئی که شما احتمال میدی داخل در مسما باشه بیاری و الا صلات نیست، اما شرائط نه. پس اگه نمازی رو خوندی، این نماز حضرت عالی وضو نداره، نمازه ولو فاسده، ولی نمازه. اما اگه نمازی خوندی رکوع نداره، نماز نیست. نمازی خوندی قرائت فاتحه نداره، نماز نیست. پس نماز من حیث اجزا صحیح من، یعنی وضع برای صحیح من حیث الاجزا، ولکن وضع من حیث برای اعم من حیث الشرائط. قول چهارم به شهید اول نسبت داده شده که گفتن این بزرگوار گفته آقا تفصیل میذاریم بین حج و سایر عبادات، در حج اعمی شدن. حالا چرا؟ عدلشو باید مفصل ببینی. میگن که وقت ملحج داره، اگه حج فاسد هم باشه شما باید تمامش کنی. به این رسان رفتن بحث کردن. حج از عباداتیست که ورود، مثل اعتکاف و ایناست، ورود بهش میتونه مستحب باشه اما خروج ازش واجب میشه، وسطش نمیشه بل کرد. خب در بقیه عبادات صحیح شده، در حج عام میشده. این اقوال در مسئله است تا زمان میرزا. اگر کسی خواست استقصا بکنه بعدم بررسی کنه، دو سه تا تفصیل دیگه تو مسئله پیدا میشه. ما تا اون وقتشو ببینیم عبارات میرزا رو. بله یعنی دیگه نمیتونی بلش کنی، هر وقت باید بمونی تا آخرش رو عمل کنی، خروجش میشه واجب، یعنی ادا استدامش واجب میشه. همون حالا دیگه فی بیان الاقوال، گفت آقا در شنونده شرطه، در گوینده شرط نیست. فی بیان الاقوال در مسئله لهیه اربعه، چهار قوله. احدها، اینو میخونیم برای اینکه اسامی بزرگانمون رو ببینیم. القول به ظهور الفاظ عبادات در صحیحی که مستجمع لجمیع الاجزاء و شرائطه. کدوم اجزا و شرائط؟ المعتبرت فی الصحه، اجزا و شرائطی که در صحت معتبرند. این قول مشهور بین خاصه و عامه است. از خاصه کیا به این نظر دادن؟ سید مرتضی، شیخ طوسی، علامه در کتاب نهایش، عمیدی در منیه، شهید ثانی در مسالک و شریف و فقیه و جماعت من الاساتین. این جماعت اساتین کیان؟ منهم صاحب هدایت المسترشدین، صاحب فصول، صاحب مواعد و استاد اساتیزنا الاعلام. استاد اساتید ما که نمیدونم الان کی مراد ایشون بوده، باید بریم نگاه کنیم. و من العامه المحکی عنهم ابوالحسین بصری، قاضی عبدالجبار معتزلی، آمودی از اصولیای بزرگ اهل سنت، حاجبی، اسنوی و غیره. قول دوم، قول به ظهور آفل اعم من الصحیح و الفاسده، اما نه اجزا نه شرائط هیچ کدوم مراد نکرده. پس معتبر چیه؟ بل المعتبر ما یحصل معه تسمیه فی عرف المتشرع، همین مقدار که عرفن بگن آزا سلاتون یک. این قول کیه؟ هبل محکی عن العلامه در غیر نهایه یا فی غیر موضع من النهایه، یعنی در غیر یک جا از نهایه که اون نهایه، چون بالا هم گفته بود از علامه، یا این که بگیم نه، یعنی در چند جا نه در یک جا، در موارد مختلف. پسر علامه مرحوم فخر المحققین در ایزاه که قصه ها دارد و حتما قصه هاشو میدونید، عمیدی در یک جایی از منیه، شهید ثانی در یک جایی در تمهید القواعد خودش، شیخ بهایی و از میان اهل سنت هم قاضی ابو بکر باقلانی، ابو عبدالله بصری و غیر واحد من فضلاء المتأخرین. اینا کیان؟ مثل صاحب قوانین مرحوم میرزای قمی، صاحب مناهج الاحکام که نراقی باشه، صاحب ضوابط الاصول که مرحوم قزوینی باشه و صاحب اشارات الاصول که مرحوم کلباسی باشه. از این کتابا قبلا برای اینکه دوستان با متونش آشنا بشن یه جاهایی یه متنایی رو تو این مدت ها آوردیم با این عبارات قدمای اصولی آشنا بشن. قول سوم، ثالث و قول به ظهور هاست، ظهور الفاظ عبادات در صحیح اما صحیح من حیث الاجزا نه شرائط. این قاک این محکی ازگیست حکایت شده از محقق بهبهانی، بعدن هم میگه من بهش اشاره میکنم و قد مر را بعده، میگه بعدش هم بهش اشاره میشه، یا قد مر را بعده، یعنی این مطلب بعد مرحوم وحید هم مورد اشاره بود. و رابعها تفصیل بین حج و سایر الفاظ عبادات، کما اینکه این مطلب به شهید در قواعد اشاره به نسبت داده شده و شارح قواعد که کتاب قواعد رو شرح کرد. این اقوال در مسئله مطلب خاصی هم نداره. پایان 12 مقدمه ما، میخواییم وارد ادله صحیحی ها بشیم. بعد از اینکه این 12 مقدمه رو گفتیم، منقح شد مسئله که اصلا اولا نزاع صحیحی ها و اعمی ها سر چیست، مشکلاتی که پیش پای هر کدوم از اینا از چیست، جامع صلات در بحث صحیح و اعم چیست و ثمرات این بحث چیست و اقوال در این مسئله چیه. این 12 مقدمات. حالا ببینیم آقا اصلا ادله‌ای که وجود داره به نفع صحیحیاست یا به نفع عمیاست. اینو گوش کنیم. درست برگه دست دوستان نیست، دیدم که ندادن، اما این دو سه تا بریم چون عقب نیافتیم. فردا عبارتشو برگه رو میگیرید نگاه بکنید. اولین این دلیلی که گفته شده عبارت است از تبادر. اول ادله صحیحی ها رو میخونیم، بعد که ادله صحیحی ها تموم شد میریم سراغ ادله اعمی ها. اولین اینا تبادره. گفتن آقا شما وقتی لفظ صلات میشنوی چی به ذهنت متبادر میشه؟ نماز صحیح. وقتی به شما میگن روزه، متبادر به ذهنت روزه صحیح میشه. الان اگه یه نفر اومد به شما گفت آقا من رفتم حرم نماز خوندم، شما بلافاصله متبادر به ذهنت نمازشی میشه؟ صحیح. گفتن متبادر از الفاظ اینها صحیحه. یه کسی اینجا با آقای آخوند اشکال میکنه، میگه آقای آخوند شما که اساسا میگفتی الفاظ صحیح وضع شدن برای معنای مجمل، الفاظ صحیح وضع شدن برای چیزی که ما اون چیز رو با آثارش میشناسیم، ما اون چیز رو خودش رو به دقت نمیشناسیم، چجوری میگی متبادر میشه به ذهن؟ آیا خون میگن اشکال نداره. میدونی چرا؟ به خاطر اینکه مجمل بودن اونها من حیث و اینه که ذاتشون معلوم نیست، اگرچه با عوارض شناخته شدن، متبادر شدنشون به خاطر اینه که از جهت عوارض و آثارشون شناخته شدن. پس اجمال در اینجا تنافی با تبادر نداره، اجمال دارد به خاطر اینکه ذاتش شناخته نیست، متبادر می شود به خاطر اینکه عوارض و آثار داره شناخته میشه به نوعی. یه نکته رو اینجا اشاره کنیم، خاطر مبارک باشه، ما بحث تبادر رو و بحث صحت سلب رو به طور مصطفا که در علائم حقیقت و مجاز بحث کردیم، گفتیم این دو علامات برای حقیقت نیستند، لذا رو مشیاهای اون بریم دیگه، اون مطلب رو اینجا اضافه نمی‌کنیم. دومین ادله صحیح یا اقامه کردن بحث صحت سلبه. گفتن شما میتونید به دقیقه بگید آقا نماز فاسد نماز نیست، سلب بکنید. این نماز فاسد اصلا نماز نیست، لم یکن صلات، اصلا صلات نیست. یا اگر شما یه کسی نظر مثلا میکنه نماز، حالا نظرش به سالش بعدیه، رفتی دیدی تو خیابون داره روزه گرفته اما دروغ میگه، غیبت میکنه، تهمت میزنه، سکه رایج روزمون رو انجام میده، این آدم میتونه بهش بگه آقا تو این اعتکافت، این روزت، روزه نیزم باطله. کسی که نماز میخونه وضو نمیگیره بهش بگه آقا این نماز تو اصلا نماز نیست، صحت سلب داره. بله آقا این اون دیگه جا خودش، الان بحث صحت و سلب باز نکنیم. این دو دلیلی که آقای اول و دوم آقای آخون مطرح میکنه. راجع به این دو دلیل حضرت امام مفصل حرف دارن، حرفای امام رو میبینیم، لذا این دو تا دلیل یه ذره بیشتر فردا باز میشه. اما همینجا دوست نکته رو اشاره کنیم، این همین تبادر و صحت سلب رو آقایون اعمی ها هم بر خودشون اقامه کردن. اونا هم گفتن آقا وقتی میگن نماز، نمازی که به ذهنیات اعم از فاسد و صحیحه، صحت سلب هم نداره. شما میگی آقا این دیگه چیکار داره میکنه؟ میگه داره نماز میخونه. میگه آخه این نمازه؟ میگه چه میدونم، جدش به کمرش بزن ولی مثلا نماز میخونه. حاضا سلاتون، میگید سازهی سلاتون، سلات و صدق برش میکنید. پس سلات فاسد هم سلاتون. این را کنیم وقتی این گونه شد، اعمیها یستدل به چی؟ به تبادر. صحیحیها به تبادر. اعمی ها به صحت سلب، صحیحی ها هم استدلال میکنن به صحت سلب. اینجور جواب چی کار کرد؟ این تبادر و صحت سلب امور وجدانی است، مثل ظهوره تو فقه که بحثایی که وجود داره اینه. آقا می با فقیه بحث میکنید میکنید میکنید، آخرش میگه آقا من ظهور این روایت اینه، از این پیچیده تر که قابل بحث نیست، میگه آقا تناسب حکم موضوعه، این همینه. این یعنی چی؟ یعنی چی؟ یعنی که من اینو میفهمم، شما نمیفهمی به من چه؟ راهی هم برای این که من فهم خودم رو به شما ارائه بدم، شما فهم خودتو به من ارائه بدی نداریم. در بقیه موارد استدلال داریم، یعنی بنده میام با شما بحث میکنم، میگم آقا الان روزه، شما میگی نه، من میگم آقا نگاه کن آفتاب اومده، یه برهانی میارم که بین من و شما متفق هر دو قبول داریم. اما اگه اومده گفتم الان گرم هوا، شما گفتی نگودم آقا بنده احساس گرما میکنم، میگه شما چیکار باید بکنی؟ خب من گرمم به شما گرمی نیست، کاری نمیتونم بکنم، چگونه استدلال بکنم به گرما رو؟ تبادر و صحت سلب به درد میخوره، اما فقط بر کسی که اندهو متبادره. اگه شما گفتی آقا تبادر نداره، من چی کارت کنم؟ من میگم داره، شما میگی نداره، آزاد فراغون بینی ببینه. پس قابل این که در مقام احتجاج مورد حق، مورد نقد و بررسی قرار بگیره نیست. به قول حافظ میگه خوش بود گرمحک تجربه آید به میان، تا سیه روی شود هر که در رو غش باشد. یعنی چی؟ این سکه های قدیم، سکه های طلا، اگر احیانا ناخالصی داشت آرام آرام سیاه میشد، چون مس زنگ میزنه، طلا زنگ نمیزنه. طلا فلزی است که زنگ نمیزنه، لذا سیاه نمیشه. اما مس که قاطیش میکردن، مس زنگ میزنه، سبز پررنگ و چیزی میشه، قاطی میشه با زرد و بدرنگ میشه. حافظ میگه سکه طلا اگه ناب باشه در گذر زمان سیاه نمیشه، اما اگه نار خالصی داشته باشه در گذر زمان تا سیاه روی شود هر که در او قش باشد. قش در معامله هم داریم دیگه، یعنی چیزی قاطیش بکنه. این بس تا فردا اشکالات امام رو برای مطلب ببینیم.